اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 14 ماه حمل را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام دوباره، لیلما حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. طالبان 9 تن به شمول یک زن را در فاریاب و خوست در محضر عام شلاق زدند. محکمه عالی حکومت طالبان گفته است که 3 تن در فاریاب و 6 نفر دیگر در ولایت خوست با اتهامات مختلف در محضر عام شلاق زده شدند. محکمه عالی حکومت طالبان دیروز دوشنبه اول ماه اپریل با نشر خبرنامه گفت 3 تن در فاریاب به زنا و فرار از منزل متهم بودند که بر اساس حکم محکمه ابتدایی شهری و محکمه ابتدایی ولسوالی دولت آباد آن ولایت بر روز یکشنبه در محضر عام مجازات شدند. در خبرنامه آمده است که از جمع متهمان ذکر شده، یک فردی که متهم به زنا و فرار دادن یک زن بود، علاوه بر 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی و 39 دره و 2 نفر دیگر که یک زن و یک مردند متهم به زنا و فرار از منزل بودند، هر کدام به 1 سال حبس تنفیذی و 30 دره محکوم شده بودند. همچنان محکمه عالی حکومت طالبان در خبرنامه جداگانه از تطبیق جزای تعزیری بر 6 تن در ولایت خوست خبر داده است. انفجار ماین در غزنی جان 9 کودک را گرفت. مقامات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگویند 9 کودک در نتیجه انفجار ماین در غزنی کشته شدند. جانان سایق، سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت این انفجار روز یکشنبه 31 ماه مارچ در روستای زدران ولسوالی گیروی ولایت غزنی به وقوع پیوست. با گفته سایق، در این رویداد ماینی که از دوران جنگ‌های پیشین به جا مانده بود، هنگامی که کودکان سرگرم بازی بودند منفجر شد. پیش از این حمیدالله نثار، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غزنی، با خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که در این رویداد 5 دختر و 4 پسر بین سنین 4 تا 10 سال جان باختند. همچنان بر اساس گزارش این خبرگزاری، در نتیجه انفجار مشابه در هرات 1 کودک کشته و 5 تن دیگر زخمی شده اند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید از آغاز سال 2024 تا کنون با 210 هزار کودک و 140 هزار مادر مبتلا به سوء تغذیه متوسط و 120 هزار کودک و مادر مبتلا به سوء تغذیه شدید خدمات صحی ارائه شده است. شرافت زمان امرخیل، سخنگوی این وزارت، یک شنبه 31 مارچ در یک پیام صوتی به رسانه ها گفته است که در 18 ماه گذشته 2200 سایت جدید برای تداوی کودکان و مادران مبتلا به سوء تغذیه ساخته شده است، در حالی که قبلا تعداد این سایت ها به 800 می رسید. با گفته امرخیل، با ایجاد سایت های جدید، خدمات درمان بیماری سوء تغذیه به مناطق دور افتاده نیز گسترش یافته است، محلاتی که قبلا به چنین خدمات دسترسی نداشتند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. محکمه پاکستان در قضیه اختلاس حکم تعلیق زندان عمران خان را صادر کرد. یک محکمه در پاکستان دیروز دوشنبه اول ماه اپریل حکم زندان عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، را تعلیق نمود و به وی اجازه داد تا در قضیه اختلاس استیناف طلب شود. عمران خان و بشرا بیبی، همسرش، یک هفته قبل از انتخابات 8 ماه فوریه سال روان با جرم فروش غیرقانونی تحایف دولتی و 14 سال زندان محکوم شده بودند. خان برای رهایی از قضیه اختلاس تلاش‌های حقوقی را انجام خواهد داد، اما در سایر قضایا هنوز هم در زندان باقی می‌ماند. حزب تحریک انصاف پاکستان گفته است که محکمه عالی اسلام آباد مدت زندان 14 ساله خان را تا فیصله نهایی در مورد قضیه اختلاس به حالت تعلیق نگاه می دارد. حکم محکمه 3 روز پس از آن صادر شد که اکثریت قضات فدرال محکمه عالی پاکستان با گونه مشترک اتهام وارد کردند که اداره استخبارات این کشور با اختطاف و شکنجه آنان و اقاربشان را تهدید می کند و برای نفوذ در نتایج قضایا داخل اتاقهای خواب آنان را از طریق کمره‌های ویدیویی با گونه مخفی نظارت می کند. سازمان دیدبان حقوق بشر دیروز دوشنبه اول ماه اپریل با نشر گزارش گفته است که پیگرد اقلیت بهائی در ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال 1979 تا کنون ادامه دارد و مثابه جنایت علیه بشریت تلقی می شود. این نهاد مستقر در ایالات متحده گفته است که بهائیان بزرگترین اقلیت غیر مسلمان در ایران با سرکوب و شمول بازداشت اجباری، ضبط املاک، محدودیت بر فرصت‌های آموزشی و شغلی و حتی سلب حق خاکسپاری عزتمندانه اجسادشان روبرو اند. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که بهائیان در ایران از انجام مناسک دینیشان حتی در فضای شخصی و خصوصیشان منع شدند. در گزارش آمده است که اثر فزاینده چند دهه سرکوب سیستماتیک از سوی مقام‌های ایران، محرومیت عمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین آنها بوده و جنایت علیه بشریت تلقی می شود. گزارش حاکی است که جمهوری اسلامی ایران خصومت شدید علیه پیروان آیین بهائی دارد و بر اساس این گزارش رسیدگی به این موضوع در هیئت کاری محکمه بین المللی جرایم است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. هزاران اسرائیلی بر روز یکشنبه 31 ماه مارچ با راه اندازی راهپیمایی گسترده خواهان تسریع تلاش‌ها برای آزادی گروگان ها از نزد گروه حماس و برکناری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور شدند. این مظاهره کنندگان پس از تجمع در مقابل پارلمان اسرائیل با روشن کردن آتش و به اهتزاز درآوردن پرچم اسرائیل شاهراهای عمده شهر بیت المقدس را مسدود کردند. پلیس با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش معترضان را در حالی که شعار می‌دادند نتانیاهو باید استعفا کند به عقب راند. معترضان ادعا کردند که اعتراضات روز یکشنبه آنان بزرگترین راهپیمایی پس از حملات هفتم گروه حماس بر جنوب آن کشور بود. فشارها بر نتانیاهو در حال رو به افزایش است که مخالفان حکومت راستگرای وی و خانواده‌های گروگان‌ها هدف مشترک پیدا کردند. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت ناوقت یکشنبه 31 ماه مارچ گفت حملات هوایی اسرائیل بر شفاخانه الاقصا سبب کشته شدن دست کم 4 تن و زخمی شدن 17 تن دیگر شده است. گبریسیوس در صفحه رسمی اکس خود همچنین خواهان پایان حملات اسرائیل بالای شفاخانه ها شده گفته است که باید از بیماران، کارمندان صحی و ماموریت های کمک های بشر دوستانه در غزه محافظت صورت گیرد. وی در پیام نوشته است که حمله زمان رخ داد که تیم سازمان جهانی صحت مصروف انجام یک مأموریت بشردوستانه بود تا نیازمندی های این شفاخانه را ارزیابی کند، اما مقامات اسرائیلی تاکنون در مورد این حمله تبصره نکردند. از آغاز حملات اسرائیل بر نوار غزه که پس از حملات 7 اکتبر سال گذشته گروه حماس آغاز شد، هزاران تن از خانه هایشان متواری شده و در اطراف این شفاخانه پناه بردند. اداره استخبارات روسیه میگوید 4 تنی را که روز گذشته پس از خونسا کردن یک دسیسه تروریستی بازداشت کرد برای حمله مرگبار بر سالن کنسرت مسکو پول و تسلیحات فراهم کرده بودند. در حمله بر یک سالن کنسرت در مسکو به تاریخ 22 ماه مارچ بیش از 140 تن کشته شد. اداره استخبارات روسیه دیروز اول ماه اپریل گفت این گروه 4 نفری شهروندان خارجی هستند که روز گذشته در منطقه داغستان بازداشت شده بودند و گونه مستقیم در فراهم آوری پول و سایر ابزار برای حمله مسکو دخیل بودند. کمیته ملی مبارزه با تروریسم روسیه گفت 3 تن را که می‌خواستند سلسله ای از جنایات تروریستی را راه اندازی کنند بازداشت کردند. مقامات روسی پیش از این از بازداشت 12 تن به شمول 4 شهروند تاجیکستان در رابطه به حمله مسکو خبر داده بودند. بر اساس قانون جدیدی که دیروز اول ماه اپریل قابل اجرا گردید، اکثریت کارمندان رستوران‌های فست فود در ایالت کالیفرنیا حد قل ساعت $20 معاش دریافت خواهند کرد. این قانون با کارمندان این رستوران ها که در گذشته با معاش خیلی ناچیز کار میکردند امنیت مالی بیشتر فراهم میکند. دموکرات ها این قانون را سال گذشته تصویب کرده و پذیرفتند که اکثریت بیش از 500,000 کارکن رستوران های فست فود نوجوانان نیستند که برای جیب خرچشان کار میکنند، بلکه نانآور خانواده هایشانند و بیشتر مهاجران تازه وارد در همچون رستوران ها کار میکنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و دیگر مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم فرا می خوانیم. روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان از ماه نوامبر به این سو همچنین ادامه دارد و همزمان با آن ایران نیز پناهجویان افغان فاقد مدرک را به گونه روزمره به افغانستان رد مرز می کند. علاوه بر این دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد با نشر آمار تازه گفته که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 82,900 مهاجر افغان از ایران به کشورشان برگشتند. در رابطه با این که برگشت گروهی و اجباری پناهجویان افغان از ایران و پاکستان چی تأثیر بر وضعیت در داخل افغانستان به جا خواهد گذاشت، لحظات پیش مصاحبه داشتم با سعید نظام‌الدین وحدت، رئیس حرکت مدافعان منافع ملی افغانستان. ورود بی‌رویه و گروهی مهاجرین از این دو کشور به داخل افغانستان چی پیامدهای بر خود افغانستان داره؟
کاملا واضح و مبرهن و روشن است. شما دیدین یک مرحله قدیده در وقتی که صدر اعظم موقت پاکستان تصمیم گرفت افغانها را در حدود 500,000 نفر اینا از پاکستان به اجبار اخراج کردن و تا امروز اونا در افغانستان در مناطق بسیار نامساعد بر زیست و با فاقد تمام امکانات به سر میبرن و یعنی یک فشار مضاعف اقتصادی اجتماعی و سیاسی و امنیتی را به جامعه افغانستان تحمیل کرد. ولی این بار فکر میکنم با توجه به تنش‌هایی که بین طالبان بخشی از طالبان البته نه همه طالبان با اداره پاکستان وجود داره قرار به این هست که فشار مضاعف شود و بیشتر شود و در این شرایطی که افغانستان از نظر اقتصادی در بدترین حالت ممکن قرار داره یقینا این میتونه بسیار خطرناک باشه، مخصوصا در این مقطع زمانی که جنگ‌های نیابتی، نیروهای نیابتی، گروه‌های نیابتی موج شده و رواج شده و در کشورهای آسیب پذیر مثل افغانستان که مردمش آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی عظیم در طول جنگ‌ها دیدن، این امکان را میده که این جوانهای اینها را گروه های افراطی نیابتی استخدام بکنن که البته متاسفانه از یک کشور هم نیست، تقریبا همه کشورهای همسایه و فرامنطقه و جهان به نوعی در افغانستان مفرزهای استخباراتی دارن و یا در حال تشکیل اینها هستن تا یکی بتانن برای میدان بازی بزرگ در افغانستان رقابت های خود را پیش ببرن. با اون خاطر من فکر میکنم که پاکستان خوب آگاه هست که چی میکنه و فکر میکنم که آگاهانه ای کارم در ضمن یکی که پاکستان هم یه حال متهم چی که مشهود است که از گروه داعش حمایت میکنه و احتمالا یک بخشی از جنگجویان قبلا آموزش دیده و حرفه‌ای را در میان مهاجرین جا به جا بکنه و به افغانستان روان بکنه که میتونه یک بار دیگه به آرایش جنگی و نظامی داعش کمک.
شما فکر میکنین طالبان بتونن مدیریت کنن امی گروه های بزرگ مهاجرین یا پناهندگانی را که اجباراً از ایران و پاکستان اخراج میشن و به افغانستان وارد میشن؟
اول باید به این سوال پاسخ داد که طالبان چه گروهی هستن، آیا چنین اراده‌ای دارن که بخواین اینها را مدیریت بکنن. ثانیاً ظرفیتی که طالبان داره مورد بحث است. طالبان به اندازه کافی اگر بخواین سربازگیری بکنن امی لحظه در اطراف و اکناف افغانستان فرصتها و زمینه های لازمه دارن و این پرسونل هم که دارن نمیالی نمیتونن به اندازه کافی یا شابه باتا و معاش بدن چه برسد که پرسونل دیگه ای رو بخواهن. ولی طالبان متاسفانه جریان مسئول ملی نیستن که اینا بخواهن ای آسیب پذیری ها را در نظر بگیرن و تلاش بکنن که مهاجرین را حفاظت بکنن از ملعبه شدن و ابزار شدن برای گروه های افراطی. من فکر میکنم یه سطح توان طالبان هم بالا هست و اراده از این هم طالبان ندارن. طالبان خود یک جریان نیابتی است که فقط به نام افغانستان در سرزمین خود برای دیگران می جنگن. دیگه این توقع را چرا باید از طالب داشت؟
شما بیشتر تاکید سر سربازگیری از میان جوانانی که از ایران و پاکستان برمیگردن توسط گروه های تروریستی کردین. آیا فکر میکنین که کشورهای همسایه از این آگاه هستن مثل تاجیکستان، روسیه، کشورهای منطقه؟ شما فکر میکنین این چقدر بر کشورهای منطقه هم آسیب وارد میکنه؟
بله مسلمان کشورهای همسایه به شدت باید نگران باشن به خاطر از اینکه شما همطور که میبینین داعش اهدافی را که در برابر خود قرار داده از انفجارهای تهران و مسکو و جاهای دیگه، یعنی روح داعش به طرف آسیای مرکزی و نهایت روسیه و طرف دیگه ایران هست. و تبیز تشویش دیگه ای هست، نگرانی بزرگ دیگه ای هست که در عکس العمل با عمل پاکستان احتمالاً و یا الزاماً روسیه و ایران هم بیکار نخواهدش. اینا هم در مقابل داعش گروه های دیگه ای رستاد خواهد کرد، مجهز و مسلح خواهد کرد. یعنی ما باز دوباره وارد یک سرکل جدید متاسفانه جنگ های نیابتی در سرزمین خود میشیم و ای افغان ها هستن که قربانی از جنگ خواهد شدن.
برگشت گروهی مهاجرین به افغانستان فقر چقدر بیشتر دامنگیر مردم خواهد کرد و وسعت خواهد بخشید؟
امر طبیعی که از نظر کمی هم تاثیر خود داره و بیشتر از نظر کیفی باید توجه بکنیم. هم مهاجرینی که برمیگردن و همون هایی که فعلا در افغانستان ساکن هستن، از نظر بضاعت های فرهنگی مردم بسیار توهیدست و فقیری هستن. یعنی فقر تنها فقر مادی نیست، فقر فرهنگی شدید جمع فقر مادی شدید، این دو پدیده در جامعه شناسی وقتی با هم برسه، یعنی یک آدم هم به لحاظ مادی فقیر باشه و هم به لحاظ معنوی و فرهنگی فقیر باشه، این آدم از بم اتم خطرناکتر است. این میتونه به استخدام هر نیروی نیابتی و خارجی دیگه در بیایه با آسانی و برای دیگران بجنگه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، جناح عمده مخالف حکومت در انتخابات محلی آن کشور، توانست بیشترین آرا را در شهرهای کلیدی این کشور به شمول استانبول و انقره کسب کند و حزب عدالت و توسعه به رهبری رئیس جمهور اردوغان را شکست دهد. رجب طیب اردوغان این شکست انتخاباتی را پذیرفته است. محمد احمدی شرح بیشتر گزارش در این مورد را تقدیم می کند.
من از این که نتایج انتخابات به نفع ما نبود تکان خوردم و خیلی ناراحت شدم. برای 20 سال فراوانی بود، همه چیز کامل بود. ما بر همگیری ویروس کرونا فایق شدیم. زلزله رخ داد و 11 ولایت شاهد ویرانی ناگهانی بود. آیا همه چیز بازسازی نشد؟ چی کسی این کار را کرد؟ البته که شخصی که بر ما حکومت میکند.
حزب عمده مخالف حکومت در انتخابات محلی توانسته است بیشترین آرا را در شهرهای کلیدی این کشور کسب کند و در سایر شهرها نیز دستاورد بزرگی داشته است. این یک شکست غیر منتظره عمده برای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور است که دیدگاهش را بر باز پس گرفتن کنترل این ساحات شهری معطوف داشت.
ما از اکرم امام‌اغلو شاروال استانبول ناراحت هستیم. متاسفانه این انتخابات مردم را ناراحت ساخت. متاسفانه که شرم‌آور است و چیزی بیشتر از این برای گفتن ندارم. خدا را شکر که رئیس جمهورمان هنوز در قدرت است.
بر طبق خبرگزاری آناتولی ترکیه، با شمارش بیشتر از 90% صندوق‌های رأی، اکرم امام اوغلو شاهروال استانبول که از حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه است، با اختلاف زیاد برنده این شهر بزرگ ترکیه و بندر اقتصادی این کشور گردید. شاروال استانبول در یک کنفرانس خبری خطاب به مردم گفت که شما این فرصت حرکت ترکیه به سمت احیای دموکراسی را فراهم کردید.
شهروندان عزیزم، شما دروازه را با آینده جدید امروز باز کردید. سر از فردا ترکیه کشور متفاوت خواهد بود. شما این فرصت را برای برداشتن اولین گام برای حرکت به طرف ترکیه برداشتید که در آن دموکراسی، آزادی، برابری، عقلانیت، علوم، عشق و همبستگی رشد میکند.
میدان رقابت اصلی رئیس جمهور 70 ساله ترکیه استانبول بود، شهری با 16 میلیون نفوس و جایی که او در آنجا متولد شد و بزرگ شد و جایی که او حرفه سیاسیش را به حیث یک شاروال در سال 1994 آغاز کرد. بر طبق معلومات خبرگزاری آناتولی، در کل حزب جمهوری خواه خلق ترکیه از 81 ولایت این کشور در 26 ولایت برنده شده است. حزب مردم جمهوری خواه توانسته 37% آرا را در کل کشور به دست آورد، در حالی که حزب رئیس جمهور اردوغان 36% آرا را کسب کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این شکست انتخاباتی را در سخنرانیش از قصر ریاست جمهوری پذیرفت و گفت حزبش متحمل شکست بزرگی در سراسر ترکیه شد. این رأی‌گیری یک نظرسنجی برای میزان محبوبیت رئیس جمهور اردوغان نیز شمرده می‌شود، زیرا او تلاش داشت دوباره کنترل ساحات شهری اصلی را که به مخالفینش در انتخابات 5 سال قبل باخته بود دوباره به دست بگیرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و شنیدید که جناح عمده مخالف حکومت ترکیه در انتخابات محلی آن کشور برنده کرسی های شاروالی در شهرهای بزرگ مانند استانبول و انقره شده است که یک شکست برای اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه او در بیش از 2 دهه به شمار می رود. این پیامد می تواند که صحنه سیاسی ترکیه را متحول سازد. در رابطه با این انتخابات و تحولات مرتبط با آن، لینا روزبه مصاحبه داشت با آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی که نگ با هم مشنمیم.
برداشت شما از روند این انتخابات چیست؟ یا شفاف بود یا خیر؟
من فکر میکنم که پروسه انتخابات در ترکیه دقیق هست. نظارت احزاب مختلف، نظارت کمیسیون مستقل انتخابات کاملا دقیق هست. سیستم های نظارت بر انتخابات که از طریق کنترل هوشمند هست هم مورد اعتماد و اعتبار تمام احزاب سیاسی هست. بنابراین در این شک وجود نداره که انتخابات را که برگزار شد انتخابات کم جنجال و در حقیقت مورد پذیرش احزاب بود.
شکست حزب اردوغان در این انتخابات برای حکومت اردوغان و به خصوص آینده اردوغان من حیث رئیس جمهور ترکیه در انتخابات بعدی ریاست جمهوری چیست؟
تمام تحلیلگرایی که وضعیت فعلی سیاسی و اجتماعی در ترکیه را دنبال میکنند به این اعتقاد هستند که مردم ترکیه پیام بسیار واضحی را برای حزب حاکم و مخصوصا برای خود آقای اردوغان مخابره کردند و او مضمون پیامش این بود که از سیاستهای فعلی حزب حاکم چه در مورد مسائل مدنی و اجتماعی، چه در مورد مسائل سیاسی و مخصوصا سیاست حزب حاکم در خصوص اقتصاد در ترکیه را نمیپسندند. مردم ترکیه خواستار یک تحول بنیادین در زیرساخت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین اقتصادی ترکیه هستند. سیاست‌هایی را که تا امروز حزب حاکم در منطقه داشته، در کشورهای مثل سوریه، سیاست‌های مثل سیاست مهاجرتی حزب حاکم را هم مردم ترکیه بر او انگشت انتقاد گذاشته. بنابراین این می‌تواند به عنوان یک به اصطلاح اعتراض جمعی مردم ترکیه نسبت به سیاست‌های کلی حزب حاکم و جناب آقای اردوغان تلقی شود و اگر آقای اردوغان و همپیمانانش در این قسمت غفلت بکنه ممکن هست که در انتخابات ریاست جمهوری شکست بزرگتری در انتظارشان باشه. بحث دیگه ای که وجود داره بحث حزب رفاه نوین هست که مربوط به پسر آقای نجم الدین، مرحوم نجم الدین اربکان هست. بخش از آرای رای دهندگان سنتی و اسلامگرای ترکیه را حزب رفاه نوین به خودش اختصاص داده که خواستار رفرم در سیاست های اسلامگرایانه آقای اردوغان هست. این هم جالب توجه هست.
خب به شکل بسیار خلاصه اگر بپردازیم به فشارهای اقتصادی و تورم که به نظر میرسه برجسته ترین دلیل این بود که رای دهندگان به حزب اردوغان رای ندادن، به نظر شما آیا این عذابی که حال برنده شدن ظرفیت تغییر اوضاع اقتصادی ترکیه را دارن یا خیر؟
من فکر میکنم ترکیه چند تا حادثه بسیار کلان را پشت سر گذاشت. بحث کرونا، بحث زلزله بسیار وحشتناکی که خیلی ها او را تشبیه میکنن به جنگ جهانی اول و دوم در ترکیه. بنابراین اقتصاد ترکیه در کل رو به ضعف نهاده. من فکر نمیکنم که در کوتاه مدت هم تغییر بنیادین در اقتصاد ترکیه پدیدار شود. چند که سیاست های کلی را که آقای اردوغان و تیم اقتصادیشان مد نظر قرار داده بودند مورد انتقاد مخالفین هست، اما از اون طرف باز مخالفین هم مورد انتقاد هستند که اینها ممکن هست که با اقتصاد قرضه‌ای که به دنبال او هستند از نهادهای مثل صندوق بین المللی پول از یک طرف و همچنین وام دهندگان بین المللی که بیشتر هدفشان تسلط بر اقتصاد مالیاتی ترکیه هست اوضاع اقتصادی رو بدتر بکنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مسلمانان در کشور کامرون مانند مسلمانان سایر نقاط جهان ماه رمضان را روزه می گیرند، ولی یک سنت که در این کشور در این ماه معمول است تهیه افطاری برای همسایه ها و سایر افراد برای کسب ثواب بیشتر می باشد. شرح گزارش در این مورد را نجیب خلیل پیشکش می کند.
حدود 20% از جمعیت کامرون مسلمان هستند. خانواده پوتو در یاونده مرکز آن کشور هر شب از ده ها مهمان پذیرایی می کنند. محمد امبو عضو این خانواده می گوید
تقسیم کردن در اسلام پایه بسیار مهم است که در آن هر مسلمان اگر مطمئن نیست همسایه‌اش غذا خورده است یا نه نباید غذا بخورد. البته نه فقط همسایگان مسلمان بلکه همسایه شما می تواند غیر مسلمان باشد.
رایما پوتو او عضو دیگر این خانواده در تهیه غذا کمک می کند و می گوید که پختن غذا برای مسلمانان در ماه رمضان یک موهبت است و باعث می شود که گناهانشان بخشیده شود. او می افزاید
مثلا اگر من برای 30 روز به یک مسلمان غذا بدهم و علاوه بر 30 روز روزه من 30 روز دیگر هم دارم و مثل این است که 60 روز روزه گرفتم.
محمد امبو می افزاید که خانه آنها مهمانان زیادی را پذیرا می شود زیرا آنها در نزدیکی یک دانشگاه محلی قرار دارند. زگلیا و موسا معلم مکتب است که برای افطار به خانه پوتو او آمده است. او می گوید
این لذت است که ما با هم تقسیم می کنیم و این وظیفه هر مسلمان است که به دیگران کمک کند، به خصوص در ماه رمضان.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری در گرد همایی که برای جمع آوری پول در فلوریدا برگزار می گردد تلاش خواهد کرد تا کمبود پول نقد موجود در کمپاین انتخاباتیش را در مقایسه با کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور بایدن رفع سازد. گزارشی را که در آن به نظریات رای دهندگان در مورد کمپاین جمع آوری پول از سوی هر دو کاندید پرداخته شده است، ژیلا نوری به توجه می رساند.
دونالد ترامپ نامزد احتمالی رئیس جمهوری حزب جمهوری خواهان مطمئن است که کمپاین او می تواند حدود 33 میلیون دلار را در رویداد جمع آوری پول در منطقه پام بیچ ایالت فلوریدا به تاریخ 6 آوریل جمع آوری کند. کمپاین دونالد ترامپ تا این دم از لحاظ منابع پول نقد از کمپاین جو بایدن رقیب دموکرات او پس مانده است. کمپاین رئیس جمهور بایدن موفق شد که روز پنجشنبه گذشته با حمایت باراک اوباما و بیل کلینتون رؤسای جمهور سابق در رویدادی به میزبانی رادیو سیتی در شهر نیویورک حدود 26 میلیون دلار را جمع آوری کند. رای دهندگان آمریکایی در شهر واشنگتن نظرات خود را در مورد تلاش های جمع آوری پول بین رقبای احتمالی انتخابات رئیس جمهوری با صدای آمریکا شریک ساختند. بلکه نخواست نام خانوادگیش گرفته شود یکی از این رای دهندگان است.
به نظرم پول برای اعلانات و خصوص مسائل سفر و این چیزهای انتخابات نیاز است. واقعا نمیدانم که چطور این پول کنترل می شود و در کجا به مصرف می رسد. فکر می کنم هر دو جانب پول زیاد را در این انتخابات به مصرف می رسانند. به نظرم باید اندازه مصارفی که برای انتخابات نیاز است مشخص شود.
دانا باکس مؤسس آمریکایی میگوید که نامزدان باید روی پیام‌ها و استراتژی خود کار کنند.
در حال حاضر برایم اهمیت ندارد که هر کدام چی طور تبلیغات انتخاباتی خود را پیش میبرند. اقدامات عملی آنها اصولاً برایم بیشتر در مقایسه با تبلیغات انتخاباتی آنها اهمیت دارد.
ترامپ در سفر هفته گذشته‌اش به شهر نیویورک بیشتر روی اهمیت مبارزه با جرایم در این شهر تمرکز کرد. قرار است وی طی روزهای آینده در ایالت‌های میشیگان و ویسکانسین به راهپیمایی انتخاباتی بپردازد. بایدن به خبرنگاران گفت که او این هفته از بالتیمور دیدن می‌کند و قرار است روی تلاش‌های احیای و بهبودی ایالت مریلند پس از تخریب پل فرانسیس اسکات کی بریج در اثر تصادم یک کشتی باربری در هفته گذشته بیشتر تمرکز کند. ویس مور والی ایالت مریلند روز یک شنبه در برنامه استیت آف دی یونین شبکه سی این این فرو ریختن پل بالتیمور را یک مصیبت اقتصادی ملی لقب داد که ممکن باعث اخلال روند زنجیره تامین مواد شود. حکومت بایدن حدود 60 میلیون دلار را برای بازسازی پل فرو ریخته در شهر بالتیمور ایالت مریلند اختصاص داده است.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.